استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
حمله مهاجمان تابدندان مسلح بر مراسم یاد بود از 25مین سال روز جان باختن عبدالعلی مزاری. در مراسم امروز مقام های ارشد حکومت و چهره های برجسته سیاسی حضور داشتند. زخمی شدن 18 تن تا کنون تایید شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. در مورد دیدار اعضای ارشد دسته های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی برای بحث در مورد دریافت راه حل به جنجال انتخاباتی هم به شما خواهیم گفت. اما پیش از همه ستار فروغ با مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور ایالات متحده افراد طالبان را جنگ جویان خوانده و گفته است رهبر این گروه تندرو در تلاش برای پایان دادن به حملات خشونتبار این افراد وظیفه سخت دارد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته پس از انفاز آتش‌بس در ایدلیب وضعیت در آن منطقه نسبتاً آرام است. و ایران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا تمام مکتب‌ها را در این کشور بسته کرده و یک رشته اقدام‌های تازه را روی دست گرفته است. تفصیل خبرها. در نتیجه حمله مسلحانه به مراسم بزرگداشت از 25مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان در غرب کابل، این مراسم به هم خورد و درگیری هنوز ادامه دارد. تا حال زخمی شدن نزدیک 20 تن در این رویداد تایید شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در حساب توییترش نوشته است که حوالی ساعت 11 و 20 دقیقه پیش از چاشت امروز تیراندازی از یک ساختمان به این مراسم صورت گرفت. رحیمی گفته که نیروهای پلیس به محل رویداد فرستاده شدند. مسئولیت این تیراندازی را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که این رویداد به طالبان ربط ندارد. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد محقق معاون دوم وی، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و برخی دیگر از چهره های برجسته سیاسی نیز در مراسم یاد بود از کشته شدن 25مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی، در کابل حضور داشتند، اما به اساس گزارش ها به آنها آسیب نرسیده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افراد طالبان را جنگ جویان خوانده و گفته است رهبر این گروه تندرو در تلاش برای پایان دادن به حملات خشونتبار این افراد وظیفه سخت دارد. آقای ترامپ دیروز در جریان برنامه پرسش و پاسخ از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز نشر شد گفت آنها، یعنی طالبان، رزمندگان و جنگ جویانند و این کار را برای هزاران سال انجام دادند. رئیس جمهور ترامپ ظاهرا اشاره به ملا عبدالغنی در معاون طالبان و مسئول دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر کرد و گفت این ساده ترین مقام رهبری نیست. دونالد ترامپ به روز سه‌شنبه پس از گفتگوی تلفنی با ملا برادر گفت که بحث خوبی داشتند و توافق کردند که خشونت وجود نداشته باشد. در یک خبر دیگر داریم که دیپلمات ها گفتند ایالات متحده بحث ها را با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مسوده یک قطعنامه برای تایید موافقتنامه این کشور و طالبان آغاز کرده است. بر اساس متن مسوده این قطعنامه که به آن خبرگزاری فرانسه دیروز دست یافت، شورای امنیت سازمان ملل از این موافقتنامه استقبال خواهد کرد و از تمام دولت ها به خصوص دولت های منطقه نیز خواهد خواست که از آن کاملا حمایت کنند. در مسوده قطعنامه از آوردن فشار بر حکومت افغانستان نیز یادآوری شده تا به هدف دستیابی به آتش‌بس دائمی و همه جانبه در این کشور با طالبان گفتگو کند. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آغاز گفتگوی بین‌الافغانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم‌هایی که بر افراد طالبان و این گروه از سال 2011 میلادی به این سو وضع شده است، اثر غور خواهد کرد. ایالات متحده و طالبان به روز شنبه این هفته موافقتنامه آوردن صلح در افغانستان را در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. در این موافقتنامه گفته شده که گفتگوی بین الافغانی در دهم ماه مارچ آغاز خواهد شد. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و ایرلند دقایق پیش در هند آغاز شد و حالا کرکت بازان افغان سرگرم بتینگ هستند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان آمادگی لازم گرفته.
با این مسابقه میرپوشان کشور آمادگی کامل دارد و در این سفر هر دو کشور سه مسابقه بیستاره انجام خواهد داد.
دو بازی بیستاره دیگر میان تیم‌های کرکت افغانستان و ایرلند به روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید پس از به اجرا در آمدن آتش‌بس در ادلیب وضعیت در ادلیب نسبتاً آرام است. به گفته این سازمان خوشنط‌ها تا پیش از آن که آتش‌بس نیمه دیشب نافذ شود ادامه داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در مسکو ملاقات کردند و درباره آتش‌بس در ادلیب سوریه به توافق رسیدند. اردوغان در جریان این ملاقات گفت:
بدون تردید ملاقات ما درباره ادلیب از اهمیت زیاد برخوردار است. در حقیقت وضعیت در آن منطقه بسیار وخیم است. می دانیم که جهان به ما چشم دوخته است.
پوتین ابراز امیدواری کرده که توافق تازه زمینه را برای پایان درگیری در ادلیب فراهم کند و رنج مردم سوریه پایان یابد. و ایران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا تمام مکتب‌ها را در این کشور بسته کرده و یک رشته اقدام‌های تازه را روی دست گرفته است. سعید نمکی وزیر صحت ایران به روز پنجشنبه گفت مکتب‌ها الی پایان سال روان خورشیدی بسته خواهند بود. با گفته او به هدف محدود ساختن سفر بین شهرها از پست‌های تلاشی استفاده خواهد شد. نمکی در نشست خبری گفت که مردم باید در خانه‌هایشان باشند و هشدارها را جدی بگیرند. شمار جان باختگان در نتیجه ویروس کرونا در ایران به 107 تن رسید و بیش از 3500 مورد مثبت این ویروس در آن کشور تایید شده است. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. حمله مهاجمان تابدندان مصله بر مراسم یادبود از سال روز جان باختن عبدالعلی مزاری در کابل، دیدار اعضای ارشد دسته های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی برای بحث در مورد دریافت راه حل به جنجال انتخاباتی، یک پیشنهاد برگزاری دوباره انتخابات است.
نتیجه کاملا واضح است. با وجود همه تقلبایی که صورت گرفته انتخابات به دور دوم رفته، دیگر انتخابات به دور دوم بره و مطابق به قانون اساسی افغانستان تا دو هفته دیگه آمادگی بگیرن به انتخابات دور دوم.
و به دنبال کاهش چشمگیر مسافرت افراد از ترس ویروس کرونا، شرکت‌های هوایی جهان بیش از 100 میلیارد دلار عواید امسال خود را از دست خواهند داد. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات حمله مهاجمان بر مراسم یادبود از 25مین سال روز جان باختن عبدالعلی مزاری. این مراسم امروز در میان تدابیر شدید امنیتی با اشتراک شماری از مقامات ارشد دولت و چهره‌های برجسته سیاسی در کابل جریان داشت که هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که 18 زخمی توسط ماموران پلیس به شفاخانه ها منتقل شدند. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته این گروه در حمله امروز نقش ندارد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. پارسا صاحب سلام، ابتدا در مورد چگونگی این رویداد و اینکه فعلا در محل چی میگذرد به شنونده حالتان بگوین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. حمله ساعت 11:20 بعد از این که تعداد از سیاسیون به شمول عبدالله عبدالله سخنرانیش تمام شده بود، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در حال سخنرانی بود که صدای شلیک شنیده شد. بعد از او شلیک ها بیشتر شد و کریم خلیلی سخنرانیش را توقف داد و این مراسم برهم خورد و فعلا هم آنچه که شاهدان رویداد در محل هستند میگن که صدای تیراندازی با سلاح‌های سبک و سنگین به گوش میرسه. هنوز هم وضعیت نرمال نشده، در به حالت عادی بر نگشته و وزارت داخله گفته که نیروهای پلیس، نیروهای ویژه به محل رسیدن تا و کوشش میکنن که مهاجمان را که در یک ساختمان در نزدیک محل برگزاری مراسم جا گرفتن اونا را از پا در بیارن و به درگیری و حمله خاتمه بدن. بله
پارسا صاحب، طوری که شما هم گفتین مقام های ارشد دولت از جمله عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه هم در این مراسم حضور داشتن، اینا چگونه نجات یافتن؟
بله، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، اسدالله سعادتی معاونش، بابر فرهمن معاون اولش در تیم انتخاباتیش، همچنان محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، کریم خلیلی، باتور دوستم، صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و ادیب فهیم معاون پیشین امنیت ملی افغانستان و تعداد دیگی از چهره‌های سیاسی به شمول اعضای سی جرگه حضور داشتند که وزارت داخله گفته که تمام اراکین بلند رتبه از ساحه مسئول بیرون شدند و عبدالله عبدالله، کریم خلیلی، محمد محقق هم اطمینان دادن به مردم که اونا از جان سالم بدر بردن و زنده هستند. بله،
طالبا گفتن که در این رویداد دست ندارن، تبصره ها چیست؟ کدام گروه در عقب رویداد امروز بوده میتونه؟
زیب الله مجاهد سخنگوی طالبان در بر رادیو آزادی گفت که این حمله کار از اونا نیست، ترچند که طالبان رد کردن و نهادهای دولتی افغانستان هم این حمله را تا هنوز به کسی ربط ندادن و با کریم خلیلی که رادیو آزادی مصاحبه داشت و هم گفته که زود است در مورد ای که عاملان این رویداد صحبت بکنه، اما با توجه به پیشینه چنین رویدادها که در گذشته ها و در مراسم مشابه در غرب کابل، مخصوصا در مراسمی که از طرف افغانهای اهل تشیع برگزار می شد، پیش از این رویدادهای مشابه را، تقریبا مشابه را، گروه دولت اسلامی یا داعش بردوش می گرفتن که تا فعلا در مورد رویداد امروزی داعش چیزی نگفته و هیچ گروه مسئولیتش به دوش نگرفته و رئیس جمهور افغانستان همین رویداد را محکوم کرده و با عبدالله عبدالله و کریم خلیلی از طریق تلفن صحبت کرده بعد از این رویداد. بله،
تشکر از شما همکارم نصرت پارسا بود که در مورد حمله مهاجمان تا بدندان مسلح بر مراسم یادبود از 25مین سال روز جان باختن عبدالعلی مزاری می گفت. در مراسم امروز مقام های ارشد حکومت و چهره های برجسته سیاسی حضور داشتند. محمد کریم خلیلی، یکی از اشتراک کننده های این مراسم، به رادیو آزادی چنین گفت:
امروز 25مین سالگرد شهید مزاری بود و جمع شده بودیم، همه همونجا جمعیت کلانی بود و اقتداری هم در حدود نیم ساعت از آغاز مجلس گذشته بود. تازه ما استاد شده بودم، یک 3-4 دقیقه صحبت داشتیم که فیلا شروع شد، طرف لوش باز برهم خورد جلسه و بزرگایی که بودن الحمدلله سالم بیرون شدن و ما هم خودمون که تقریبا آخرین نفر بودیم سالم بیرون شدیم، ولی نگران مردم هستیم، امیدوار هستیم که مردم هم سالم باشه و تلفات زیاد نداشته باشن. قطعا همچه وقایی تلفات خواهد داشت. دوستان من روان کردن، در منطقه هستن، نمیالی مسئولینی که دوروبر ما هستن، همونجا هستن، مصروفی اگر خدای نخواست زخمی باشه یا شهید باشه منتقل کنن در کنار مردم، ولی تا هنوز آمار دقیقی به ما ندادند و از دوربر من تا هنوز همچون راپوری به ما نرسیده. ما در این رابطه روی قضیه یا خاص انگوش نمیگذاریم. تحریک طالبان که اون موضوع خود فورا اعلام کردن، رد کردن، اما این مربوط است به ارگانهای کشفی و عدلی و همچنین تحقیقات بعدی که باید صورت بگیره که کی دست به همچی جنایتی زده.
محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و یکی از اشتراک کننده های مراسم یاد بود از 25 سال روز جان باختن عبدالعلی مزاری بود که در مورد رویداد امروز می گفت این مراسم از سوی مهاجمان تا بدندان مسلح هدف حمله قرار گرفت. وزارت داخله افغانستان گفته که تا کنون 18 زخمی از محل رویداد توسط ماموران پلیس به شفاخانه ها منتقل شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از دیدار اعضای ارشد دسته های انتخاباتی دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی و ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله برایتان میگوییم. موضوعات مورد بحث در مذاکرات دیروز نمایندگان دو طرف چی بود؟ تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که ابطال نتیجه اعلان شده انتخابات و برگزاری دور دوم انتخابات خواست اصلی آنها در این مذاکرات بود، اما ریاست جمهوری بدون اینکه از چگونگی این مذاکرات جزئیات دهد میگوید تا 3 روز دیگر مراسم تحلیف محمد اشرف غنی برگزار خواهد شد. از سوی دیگر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید اگر روز دوشنبه هفته آینده مراسم سوگند آقای غنی برگزار شود، عبدالله عبدالله نیز در همین روز به عنوان رئیس جمهور سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان که بر اساس اعلان نتایج انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات پیروز این روند نیست، شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع از آغاز مذاکرات تیمش با نمایندگان دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی سخن گفت. او جزئیات این مذاکره را همگانی نکرد، اما گفت که دور اول آن برای پایان دادن به جنجال‌های انتخاباتی دیروز پنجشنبه برگزار شد. اما فضل احمد معنوی از اعضای برجسته تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روز جمعه در مصاحبه با رادیو آزادی بخشی از جزئیات مذاکره با تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی را فاش کرد. او گفت در این مذاکره از آدرس محمد اشرف غنی، امرالله صالح، فاضل فضلی و دو تن دیگر به نمایندگی از محمد یوسف غزنفر تن مذاکره دیروز که در مهمانخانه وزارت خارجه برگزار شده بود، اسدالله سعادتی و عنایت الله بابر فرهمن، معاونین عبدالله عبدالله، نور رحمان اخلاقی و غلام فاروق مجروح نمایندگی می کردند. به گفته معنوی خواست اصلی آنها در این مذاکره این بود که نتیجه انتخابات باید باطل شود. معنوی گفت
بعد میتونه دو راه داره، یکی که به تمام شکایاتی که صورت گرفته بود طور دقیق رسیدگی شوه، میتونه از طریق کمیسیون شکایات تحت نظر ناظرین ملی و در صورت امکان ناظرین بین المللی همچنان، و یایی که نتیجه کاملا واضح هست با وجود همه تقلبایی که صورت گرفته انتخابات به دور دوم رفته، بگذارند انتخابات به دور دوم بره و مطابق به قانون اساسی افغانستان تا دو هفته دیگه آمادگی بگیرن به انتخابات دور دوم.
از معنوی پرسیدم که آیا روی ایجاد حکومت مشارکتی مانند حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت بحث شده است یا نه؟ گفت که هنوز روی این موارد گفتگو نشده، اما او تاکید کرد که در صورت رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات دور دوم عبدالله عبدالله برنده است. مذاکره دیروز نتیجه در پی نداشت و به گفته تیم ثبات و همگرایی دور بعدی آن ممکن فردا شنبه برگزار شود. روز گذشته عنایت الله بابر فرهمن، معاون اول دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله، در حساب کاربری توییتر خود نوشته بود که این مذاکره به درخواست زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین برگزار شده است. دست انتخاباتی محمد اشرف غنی و سخنگویان ریاست جمهوری از ارائه جزئیات درباره مذاکرات دیروز خودداری میکنند، اما به گفته یکی از سخنگویان رئیس جمهور مراسم سوگند محمد اشرف غنی تا 3 روز دیگر یعنی روز دوشنبه برگزار خواهد شد. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سم تعلیف بارساس رئیس جمهور انشالله بجا خواهد آورد.
اما تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید در صورتی که مذاکرات دو طرف نتیجه ندهد و محمد اشرف غنی روز دوشنبه مراسم تحلیف برگزار کند، آقای عبدالله نیز مراسم مشابه را در همین روز به عنوان رئیس جمهور حکومت همشمول برگزار خواهد کرد. معنوی گفت مراسم تحلیف آقای عبدالله در کاخ سپیدار یعنی دفتر فعلی رئیس اجرایه و یا جای دیگر که گنجایش مهمانان بیشتری را داشته باشد برگزار خواهد شد. به گفته او مهمانان داخلی و خارجی در مراسم سوگند عبدالله دعوت شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به دنبال کاهش چشمگیر مسافرت افراد از ترس ویروس کرونا، شرکت‌های هوایی جهان بیش از 100 میلیارد دلار عواید امسال خود را از دست خواهند داد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم سید سمی عباس در استدیو است. عباس، خساره اقتصادی ناشی از شیوع ویروس بر شرکت‌های هوایی تا چه حد جدی است؟
با عرض سلام به شما و شنونده های گرامی، به خاطر شیوع ویروس کرونا تخمین شده که شرکت های هوایی تا بیش از 100 میلیارد دلار ضرر کنند. انجمن بین المللی شرکت های هوایی دیروز پنجشنبه تخمین کرد که به خاطر شیوع ویروس شرکت های هوایی بین 63 تا 113 میلیارد دلار درآمد خود از دست میدن، در حالی که دو هفته قبل گفته شده بود که ضرر شرکت های هوایی از 29 میلیارد دلار کمتر خواهد بود.
بله، کاهش چشمگیر مسافرت افراد از ترس ویروس کرونا سبب شده تا شرکت‌های هوایی با همچون یک مشکل مواجه شوند. چیز جزئیات بیشتر؟
بله، وقتی که ویروس کرونا با این سرعت به کشورهای مختلف سرایت کرده، مردم از ترس سفر نمی کنند و همین موضوع سبب شده که پروازها خالی حرکت کنند و یا عموماً لغو شوند. در اول گمان می رفت که ویروس کرونا تنها در چین و یا چند کشور محدود باقی خواهد ماند و به اکثر کشورهای جهان سرایت نخواهد کرد، اما چنین معلوم میشه که این ویروس با سرعت به کشورهای مختلف انتقال کرده و قربانی ها هم داشته است، از این رو سیر و سفر بسیار محدود شده.
در این جای شک نیست که کشورها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر را اتخاذ کردند. میشه برای شنوندهای ما در این مورد بیشتر بگوین؟
کشورها در قدم اول به مردم توصیه میکنند که در تجمعات بزرگ اشتراک نکنند. وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواسته است که در سال جاری در میله نوروز در زیارت‌های منسوب به حضرت علی کرم الله وجهه اشتراک نکنند، مخصوصا در مزار شریف که تجمع مردم در این مراسم هر سال به هزاران نفر میرسد. در ایران و تاجیکستان در اکثر مساجد جامع در شهرهای کلان نماز جمعه لغو شده. در افغانستان موضوع نماز جمعه و رفتن به زیارتگاه ها بسیار حساس است، از همین رو شاید تا حال جرأت نکرده باشند که نماز جمعه را در مساجد بزرگ لغو کنند. عربستان سعودی قبلا ویزه عمره را متوقف ساخت و دیروز یک سلسله محدودیت ها بر رفتن به زیارت خانه کعبه جاری نمود. طواف صفا و مروه برای زیارت کنندگان بسته بوده و امروز مسجد حرام کاملا خالی است و می خواهند تمام صحن و بنای مسجد شستشو کنند. اکثر کشورهای دیگر بر سیر و سفر قیودات وضع نمودند. افرادی که به کشورهای مانند چین، ایران، ایتالیا، کره جنوبی و بعضی کشورهای دیگر رفته و برگشت کردند، تحت معاینات جدی قرار گرفته و در قرنطینه حبس می شوند. در میدانهای هوایی و پوسته های عبور سرحدی در بسیار کشورها متخصصین طبی معذف شدند.
تا تشکر از شما سید سمی عباس. گزارش میداد شنیدید که بعد دنبال کاهش چشمگیر مسافرت افراد از ترس ویروس کرونا، شرکت‌های هوایی جهان بیش از 100 میلیارد دلار عواید امسال خود را از دست خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی روی موجای متوسط 1296 FM 100.5 هستید.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
خانم مخفر سمی، رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی و رئیس حقوق بشر ولایت جوزجان سرف الفاریاب. سلام، تقریبا 50 باشنده ولایت جوزجان. صلحی که صلح واقعی باشه و صلحی که احترام به کرامت بشری داشته باشه و صلحی که مخالف خانم ها نباشه، صلحی که مانی تحصیل خانم ها جوانای ما نباشه و صلحی که به خاطر همگی، به خاطر آبروی عزت مردم باشه، ما میتونه که ما را زندگی ما را تغییر بده. ما به خاطر اینکه دیدیم ما طالبایی که آمده بود، ما چی روزها را بالای خانمای ما آورد و چی مشکلات ها را بالای خصوصا زنا، مانی کار زنا شدن و مانی تحصیل دختر خانما شدن و چی بدبختی ها با وجود آورده بود. و در این حالتی که میخواییم که طالبا بیایه، طالبا در ما خواستهای ما را و این دستاوردهای 18 سالی ما را نادیده نگیرن و احترام به کرامت بشری و احترام به انسانیت، احترام به حاکمیت قانون داشته باشه.
ما دیدگاه های زنان در سر تا سر افغانستان را در مورد صلح پرسیده ایم. صدای 101 زن را به زودی در وبسایت رادیو آزادی هم خواهید شنید. azadiradio.com آدرس ماست. تشکر که با ما هسته. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. رادیو آزادی. اجازه یافتن سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی برای تحقیق در مورد ادعای جرایم جنگی در افغانستان به شمول جنایت‌های احتمالی نیروهای آمریکایی توجه نشریه‌های معتبر جهان از جمله روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. بنوشته روزنامه نخستین بار است که به سارنوال محکمه صلاحیت داده می شود تا در مورد نیروهای آمریکایی تحقیق کند. محکمه بین المللی جزایی به روز پنجشنبه فیصله کرد که در این مورد تحقیق شده می تواند. فاتو بن سودا، سارنوال این محکمه، در ماه نوامبر سال 2017 خواسته بود که در باره ادعای جرایم طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان و اردو استخبارات ایالات متحده پس از ماه می سال 2003 تحقیق کند. اما قاضی های محکمه ابتدایی در ماه اپریل سال 2019 به اتفاق آرا این درخواست او را رد کردند. نیویورک تایمز به نقل از بن سودا نوشته است محکمه معلومات کافی دارد تا ثابت کند که نیروهای آمریکایی اعمال شکنجه، رفتار بی‌رحمانه، تجاوز و خشونت جنسی را در 2003 و 2004 مرتکب شدند. به نوشته روزنامه، مقام‌های آمریکایی از دیر زمان تلاش کردند تا بر محکمه بین المللی جزایی فشار وارد کنند تا از تحقیق دست بکشد و استدلالشان این بوده است که این اقدام حاکمیت و منافع امنیت ملی ایالات متحده را تهدید خواهد کرد. روزنامه نوشته است در سال 2018 زمانی که جان بولتن با عنوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده کار می‌کرد، این محکمه را نامشروع خوانده بود. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز پنجشنبه این اقدام محکمه را بی‌باکانه خواند. روزنامه می‌نویسد پامپیو سال گذشته وعده سپرد ویزه هر کسی را که در تحقیقات علیه شهروندان ایالات متحده دخیل باشد لغو می‌کند. بنوشته روزنامه، مقام‌های افغان نیز پیش از این از تلاش برای تحقیقات محکمه بین المللی جزایی انتقاد و استدلال کردند که آنها واحد ویژه خود را برای بررسی ادعاها در مورد جرایم جنگی تشکیل دادند. نشریه هل مطلب را در مورد سرنوشت افغان‌های نوشته است که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار می‌کنند. به نوشته نشریه ایالات متحده و متحدانش ده ها هزار غیر نظامی افغان را در افغانستان استخدام کردند. نشریه نوشته است بسیاری از این افغان ها در بخش های ساختمانی، پخت و پز و صفاکاری کار می کنند. به نوشته هل شماری از افغان ها هم به عنوان ترجمان و مشاور فرهنگی در کنار نیروهای بین المللی به میدان های نبرد می روند. نشریه نوشته است هرچند تعداد از این افغان ها ممکن از نیروهای بین المللی حمایت کنند و از طالبان نفرت داشته باشند، اما هل می نویسد بسیاری از آنها برای حمایت از خانواده هایشان در کنار نیروهای خارجی حضور دارند در کشور ناامنی که به نوشته نشریه فرصت های کاری در آن بسیار محدود است. نشریه می نویسد طالبان به ویژه جنگجویان شبکه حقانی در سالهای گذشته دست به انتقام جویی از افغانهای زدند که با نیروهای بین المللی کار کردند. به نوشته نشریه تضمین جان افغانهایی که با این نیروها کار می کنند باید بخشی از هر گونه معامله صلح با طالبان باشد. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
در نتیجه حمله مسلحانه به مراسم یادبود از 25مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان در غرب کابل، این مراسم پیش از چاشت امروز به هم خورد و درگیری هنوز ادامه دارد. وزارت داخلی افغانستان گفته که تا حال 18 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت حمله را هنوز هیچ گروهی به دوش نگرفته و طالبان گفتند این رویداد به این گروه ربط ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افراد طالبان را جنگجویان خوانده و گفته است رهبر این گروه تندرو در تلاش برای پایان دادن به حمله های خشونتبار این افراد وظیفه سختی دارد. بازی کرکت میان تیم های افغانستان و آیرلند در هند ادامه دارد. دو بازی دیگر میان این تیم ها به روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید پس از انفجار آتش‌بس در ادلیب وضعیت در منطقه نسبتاً آرام است. رئیسان جمهور ترکیه و روسیه دیروز در مسکو درباره برقراری این آتش بس در سوریه توافق کردند و ایران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا تمام مکتب ها را در این کشور بسته کرده و یک رشته اقدام های تازه را روی دست گرفته است. شمار جان باختگان در نتیجه ویروس کرونا در ایران به حداقل 107 نفر رسیده و بیش از 3500 مورد مثبت این ویروس در آن کشور تایید شده.
تشکر از همراهی شما. حالا برنامه کاروان زهر را بشنوید. کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان میگوییم که شورای امنیت ملی افغانستان تاکید دارد که در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به موضوع مواد مخدر اشاره نشده است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هلمند ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت هلمند آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هلمند با انجام عملیات در شهر لشکرگاه 60 کیلوگرم چرس و بیش از 3 کیلوگرم شیشه را از یک منزل مسکونی کشف و ضبط کرد. دو تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. پلیس تخار 7 تن را همراه با 10 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرد. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی تخار به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ 13 اوت با انجام عملیات در شهر طالقان 350 کیلوگرم چرس، بیش از 100 کیلوگرم هیروئین و مقدار شیشه و تابلت های نشاور را به دست آوردند. این 7 تن مواد مخدر مذکور را به هدف توزیع بالای پرچون فروشان به شهر طالقان قاچاق کرده بودند. در دو عملیات در ولایت ننگرهار بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر به دست پلیس افتاد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ولسوالی سرخرو در ننگرهار انجام شد، در جریان آن 85 کیلوگرم تریاک و 34 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد. در اقدام دوم، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هنگام تلاشی وسایل در شهر جلال آباد 9 کیلوگرم شیشه و یک اندازه تابلت های نشاور را در ناحیه دوم از یک موتر ضبط کرد که قرار بود به شهر جلال آباد قاچاق شود. 5 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس کابل چندین تن را هنگام فروش بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر در شهر کابل دستگیر کرد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که به تاریخ 13 اهد انجام شد، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 3 تن را هنگام در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل دستگیر کرد که می‌خواستند 24 کیلوگرم شیشه را که از نیمروز به کابل قاچاق شده بود بالای پرچین فروشان توزیع نمایند. در عملیات دوم که در ناحیه های 8 و 16 اجرا شد، 700 قرص تابلت های نشاور، 2 کیلوگرم شیشه و 11 کیلوگرم چرس از نزد 7 تن پرچین فروش ضبط و متهمان نیز دستگیر شدند.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که در ارتباط به تنویر طالبان از درک مواد مخدر در توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا اشاره نشده است.
یوال نور و دیر مهم موضوعات هم دغه نشه توک موضوع ده چی طالبان په دیاله باید وګی درې زواله.
در همین ارتباط مصاحبه داریم با خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرګه افغانستان.
یار مهم هستن همه کی به او اعتقاد میکنن او مسئله مواد مخدر است.
در گزارش دیگر میشنویم که موارد خواست جدایی از سوی خانم های افراد معتاد افزایش یافته است.
باید شده خانم ها به کمیسیون مراجعه بکنند تا اینا خواهان تفرقه شوند.
خاطره نجیبه را میشنویم که از روی ضد با شوهرش به مواد مخدر رو آورده است.
زندگی ما جور بود. با شوهرم که دمی چی رفت دیگه کل زندگی ما خراب شد.
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که چرا سلیم خانه را ترک کرده و یک گروهی از جوانان را تشکیل داده است.
بیا بیشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم میگی؟ چی برات بگویم؟
تو چی برام بگویی؟ واضح واضح بگو.
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی شورای امنیت ملی افغانستان در ارتباط به گنجانیده نشدن مواد مخدر در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان آغاز میکنیم. شورای امنیت ملی حکومت افغانستان میگوید نبود وضاحت در مورد رابطه طالبان با مواد مخدر در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نگران کننده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که روشن ساختن موضوع طالبان در برابر مواد مخدر از بحث های اصلی در مذاکرات بین الافغانی میان هیئت دولت افغانستان و طالبان خواهد بود، زیرا مواد مخدر منبع اصلی تمویل جنگ جاری در برابر مردم و حکومت افغانستان است. تحلیلگران به جامعه جهانی پیشنهاد میکنند که برای رسیدن به امنیت پایدار باید از طالبان تضمین قوی گرفته شود تا رابطه‌شان را با گروه‌های مافیایی مواد مخدر نیز قطع کنند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
در توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان این گروه تضمین کرده است که رابطه‌شان را با سایر گروه‌های تروریستی قطع کند. اما در این توافقنامه به چگونگی برخورد طالبان با مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل مالی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی اشاره نشده است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اگر صلح و امنیت در افغانستان تامین شود، جامعه جهانی در برابر کش، تولید و قاچاق مواد مخدر سکوت نخواهد کرد. از همین رو طالبان باید تضمین کنند که رابطه ایشان را با کاروبار مواد مخدر قطع می‌کنند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید روشن ساختن موضع طالبان در رابطه با کاروبار مواد مخدر از مهمترین موضوعات مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی خواهد بود.
بحث ما این است وقت ما در مذاکرات بین الافغانی با طالبان می نشینیم و جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان صحبت می کند، یکی از موضوعات مهم مورد بحث همین موضوع مواد مخدر است که باید موقف طالبان در برابر آن واضح شود، زیرا در حال حاضر با استفاده از پول مواد مخدر در برابر حکومت و مردم افغانستان جنگ صورت می گیرد. از این رو مهم است تا در این رابطه وضاحت به وجود آید.
بر بنیاد یافته های اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، طالبان هر سال از درک همکاری در بخش کش، تولید و قاچاق مواد مخدر $500 میلیون آمریکایی به دست می آورند. بر اساس گزارش وزارت دفاع امریکا، نیروهای امریکایی در سالهای 2017 و 2018 میلادی ده ها کارخانه تولید مواد مخدر مربوط گروه طالبان را بمباران کردند و تنها در ولایت فرا به ارزش $200 میلیون هیروئین این گروه را نابود ساختند. گل احمد اعظمی عضو مشران جرگه می گوید مواد مخدر یک مشکل و تهدید جهانی است. از همین رو جامعه جهانی باید از طالبان تضمین می گیرد که با گروه های مافیای مواد مخدر قطع رابطه می کنند.
همه مواد ازی باید با یک ضمانت همراه باشد. یک تضمین قوی داده شود برای مردم افغانستان، یک ضمانت بین المللی و هم یک نظارت بین المللی. یکی از اون جمله موضوع مواد مخدر، کش، قاچاق و ترانزیت از این که خطرناکتر از تروریسم و از جنگ است که تمام قوت فیزیکی مردم ما را، قدرت ما را ضرب صفر ساخته. در از این مورد هم باید یک توافق صورت بگیره که مردم ما از این مصیبت و بدبختی نجات پیدا کنند و همی هم یک ضمانت قوی میخواد.
سخنگوی طالبان پیش از این در پیام کتبی بر رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است، اما به اساس بررسی های دولت افغانستان و سازمان ملل متحد بیشترین کشت کوکنار و تولید تریاک و هیروئین در مناطق تحت کنترل طالبان صورت می گیرد.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که شورای امنیت ملی حکومت افغانستان در ارتباط به گنجانیده نشدن مواد مخدر در توافقنامه صلح ابراز نگرانی میکند. در امین رابطه همکار ما مرسلین اصلا نیز با خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که آیا عدم پرداختن به موضوع مواد مخدر در توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا به عنوان منبع اصلی تمویل مالی جنگ افغانستان سبب تمویل سایر گروه‌های تروریستی و دوام جنگ افغانستان در آینده نخواهد شد؟
در هیچ شکی نیست. چند روز پیش بعد از یک انتظار خیلی طولانی اجدام توافقنامه طالبان با آمریکایی‌ها برآمدند. وقتی که ما توافقنامه را دیدیم، مردم افغانستان توافقنامه را دیدن، جهان دیدن، علی یک چیزی که بسیار مهم هستن همه که به او انتقاد بکنن و مسئله مواد مخدر است که در توافقنامه هیچ اشاره‌ای به مواد مخدر، و حالانکه تمام دنیا خبر داره، افغانستان خبر داره، مردم محلی خبر دارن که یکی از منبع بسیار مهم تمویل کننده تروریسم و جنگ در افغانستان مواد مخدر بودن. من تعجب میکنم که چرا امریکایی های موضوع به دوش مجالس بین الافغانی ماندن. اینا باید خودشان این موضوع جدی میگرفتن، چون یک عامل اساسی تروریسم خود مواد مخدر هستن.
بعضی از مسئولیت ها بعد از توافق صلح به دوش نیروهای افغان گذاشتیم. شخص قسمت که ما شما سال 2014 به طرف شاهد عزیز هستیم که نیروهای افغان مسئول عملیات ها هستن. آیا با توجه به بود منطقوی و جهانی مواد مخدر که یک مشکل منطقوی و جهانی است، در آینده دولت افغانستان به تنهایی خاطر است با این مشکل کلان مبارزه کنه؟
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی حل نشود و این موضوع جدی گرفته نشود با کمک جهانی ها، چون جهانی ها توافقنامه را مشروط برای فیصله مجلس بین الافغانی ماندن، پس در این صورت اگر در این موضوع رسیدگی نشود، توافق نشود و تعهد قوی گرفته نشود، من یقین دارم که این جنگ ادامه پیدا میکنن. اگر توسط طالب پیدا نکنه دیگر گروه های موضوع را پیش میبرن. باید طالب در مسائل جلوگیری از مواد مخدر اینا باید تعهد بکنن و کمک حکومت افغانستان، اینا باید یک جایی در مقابل مواد مخدر باید جنگ کنن. اگر این کار نکنن، این خود به خود پولای مفت و یک منبع اقتصادی خیلی قوی برای تمویل جنگ است.
اما در گذشته طالبان همیشه از این انکار کردن، گفتن که اینا نقش در کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر ندارن. اما با توجه به اینکه مواد مخدر یک مزل منطقی و جهانی شده و طالبان گفتن میشه که به یک چتر را ایجاد کردن، چی فکر میکنن در آینده یا طالبان نقش در مبارزه با مواد مخدر میتونن بازی کنن و چنین تضمینی
بدن؟ در این چکی نیست. ما هم این که ها نبستیم که طالبا در زرع یا کشت و مافیای بین‌المللی دست دارن. طالبا صرف تشویق میکنن زارعین را که تریاک بکارن و خصوصا وقتی که کشت به دست حاصلاتشان میان، زکات از پیشتان میگیرن، حتی در حمل و نقلشان که از سرحدات افغانستان پیر میکنن اونا کمکش کردن و ما به دهها واقعیات و راپور داریم که در چند سال گذشته مردم هلمند، قندهار و دیگه ولایات که مواد مخدر میشن طالبا کمکش میکنن. اگه اینا اینمی کشت و زرعش تشویق شبن نکنن و در حمل و نقلشان از سرحدات پرهیز نکنن، ما یقین دارم این موضوع دیگه هم خطرناکتر میشن. اینا باید 100% برش رسیدگی شون و در معنی این کار باید کمک بکنه به دولت افغانستان.
مصاحبه همکار ما مرسلین ارسلا را با خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه روی نگرانی شورای امنیت ملی حکومت افغانستان در ارتباط به اشاره نشدن موضوع مواد مخدر در توافقنامه صلح شنیدیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون می‌شنویم که چه تعداد خانم‌های افراد معتاد خواستار جدایی از شوهران معتادشان شدند. از میان 400 خانمی که در سال 1398 قضایای تفریق آنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده، اکثریت آنان زنانی هستند که شوهرانشان معتادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این زنان به کمیسیون گفتند که شوهرانشان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر نمیتوانند نفقه خانواده و فرزندانشان را بپردازند و به نیازمندی های زنانشان رسیدگی کنند. از همین رو آنان خواهان تفریق شدند. مسئولان در شفخانه های تداوی معتادین میگویند در کنار افزایش قضایای درخواست تفریق از سوی زنان، تعداد زنان نیز بیشتر شده است که از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد میشوند. جزئیات این موضوع را باز هم در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم که مسکا هوتک آن را ارائه میکند.
یه سالی که نو سرلرم، نه دویز ما سرالی که لرین زده دوی سرلرم.
6 سال قبل وقت خان محمد پس از چند بار ترک مواد مخدر دوباره به آن معتاد شد و در کنار بار و دوش بودن خانواده نیازمندی های خانمش را برآورده نتوانست. خانمش از وی خواستار تفریق شد و فرزندانش نیز در کنار مادر ایستادند و خان محمد را مجبور ساختند تا به خانمش طلاق دهد. خان محمد این 6 سال را در بازار ترینکوت ولایت روزگان سپری کرده و در کنار درد اعتیاد مواد مخدر از دست دادن زن و فرزند نیز روحاً آزارش می‌دهد.
مصارف مواد مخدرم را داده نمی‌توانستند و گفتند از خانه برو. من هم از خانه بیرون شدم و در اینجا از صبح تا شام کار می‌کنم. نه من با خانواده ارتباط دارم و نه آنان با من. همین طلاق است. 5-6 سال می شود که خانه نرفتم. دلم بی اندازه درد و غم دارد.
دهلیزهای کمیسیون مستقل حقوق بشر هر روز شاهد حضور ده‌ها زنی است که جهت رسیدگی به مشکلاتشان به این کمیسیون مراجعه می کنند. در میان آنان بیشترشان زنان اند که با ثبت شکایت نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر از این کمیسیون می خواهند در گرفتن تفریق از شوهران معتادشان با آنان همکاری کنند. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون حقوق بشر میگوید در سال 1398 ده‌ها قضیه تفریق نزد آنان ثبت و با آن رسیدگی شده است.
در بانک اطلاعات کمیسیون هم به تعداد 397 درخواست تفریق ثبت شده که یک از دلایلی که باعث شده خانم‌ها به کمیسیون مراجعه بکنند چون اینا خواهان تفریق شوند بس اعتیاد به مواد مخدر. زمانی که مرد خانواده معتاد میشه دیگه توانایی برای تامین مخارج خانواده نداره و کارم نمیتونه و چون زن بلا تکلیف میمونه و زنها مجبور شوند و بیاین مطالبه تفریق بکنند.
خواستیم آخرین ارقام در رابطه با تفریق را از سر محکمه افغانستان داشته باشیم، اما سخنگوی این اداره با تماس‌های مکرر چنین ارقامی را در اختیار ما قرار نداد. دکتر شایسته حکیمی رئیس مرکز ملی تداوی زنان معتاد میگوید در کنار مجبور شدن زنان به درخواست تفریق، در بسیاری موارد شوهران معتاد زنانشان را نیز به مواد مخدر معتاد میسازند تا مانع اعتیاد آنان نشوند.
به هزارها زن روزانه قربانی هزی حوادث میشن که مردای اینا را جبرن به ایران میکشونن چون خودشان معتاد هستن و میخواین اینا گرویدشان باشه از پیشان دور نره یا طلاق نگیره معتاد میسازن و یکی از دلایل عمدهش همی است طلاق می بالاخره منجر به طلاق میشه.
از میان بیش از 300 هزار فرد معتاد مستقیم به مواد مخدر در افغانستان، هزاران تن آنان زنان اند که به دلیل استفاده مواد مخدر از سوی اعضای خانواده در منزل و یا هم بافری و نیرنگ از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد شدند. هدایت الله عظیمی، وکیل مدافع و مشاور امور خانوادگی، میگوید اکثر مردان معتاد به دلیل اینکه نمیتواند نیازمندی های خانمش را برآورده سازد، مجبور میشوند تا خانمش را طلاق دهد.
اکثرا شوهرهایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر شدن. وقتی که معتاد به مواد مخدر شدن نمیتونه همون نیازمندی های خانوادهش تامین بکنه، خصوصا از زوجره. اینجا هستن که اینا منجر به خواستن تفریق میشن و یا گاهی هم طلاق میدن.
با اساس بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان، یک فرد معتاد روزانه از 50 تا 250 افغانی مواد مخدر استفاده می کند و با توجه به این مصرف، فرد معتاد نمی تواند به نیازمندی های مالی خانوادهش رسیدگی کند. از همین رو استن معتادین که ماها به خانه نیز نمی روند و مسئولیت خانواده به دوش مادر گذاشته می شود.
گزارش را که همکار ما مسکا هوتک ارائه کرد، در آن شنیدیم که قضایای تفریق از سوی خانم‌های افراد معتاد بیشتر شده است. حالا در این قسمت برنامه خاطره نجیبه را می‌شنویم که از روی ضد با شوهرش به مواد مخدر رو آورده است. نجیبه میگوید که با شوهرش چندین بار تصمیم به ترک مواد مخدر گرفت، اما اینکه شوهرش در خانه مواد مخدر را مصرف می‌کند او نتوانسته تا مواد مخدر را ترک کند. حالا نجیبه در یک شفخانه دولتی بستری است و از شوهرش خبری ندارد. اینکه نجیبه در زمان اعتیاد با چه مشکلات دیگر روبرو شده است، در این باره به من فرید حلیمی قصه کرده است.
شوهر مولا که بود هم کم کمی که معتاد شد، باز در خانه استفاده میکرد. از من قدشتگاه خود در خانه بودم، مولا که باز هم کم کم کل ما رفتیم دیگه اولاد هم که مقصد استفاده میکرد، باز در خانه زیاد دود میکرد. شاورم دیر میشه، از 5 سال 6 سال متاد شد. با چند بار بستر کردیم ایچ جور نشد. باز یک دفعه جور میشد، پس که خانه میمادیم باز از رقم مشکل چی دیگه زندگی باز پس هم رقمی شروع میکرد. باز دیگه دمیج که مادیم او را میتونم پل چرخ بستر کرد، از اونجا دیگه او رفت دیگه، حالا بر آمده فرار کرده دمیزیر پل از کجاست نمیفهم. خانه که میماد زیاد خونجیگر میشدیم دیگه، باید خود دوا میکردیم. باز دیگه او که اچقه گفتیم نشد دیگه، باز من یک کمی استفاده کنم تا زیاد نیه. اولا تریاک استفاده میکرد، باید من نمیفهمدم زیاد. باز پودر استفاده کرد، باز دیگه کلش را استفاده میکرد. اولا خوب بود، باز قد بخیر مشکل را آلی پیدا کرد. خود ما یک کمی ازم دود کردم دیگه. بیاخ شوار میورد، باز در خانه که باید خود زیاد دوا میکردیم. خانه که کارگر نباشه با شوهر معتاد بود دیگه، اشتکای ما خورد بود، باز دیگه زیاد زندگی تاثیر میکرد. 3 تا طفل در یک بچه دارم دختر. اصلا او تو خدا نیش استفاده نکرد، همی دود کرد زیاد دیگه. باز خیر مستقیم بسیار زندگی داشتم، بسیار دیگه زندگی ما جور بود. با شوهرم که دمی چی رفت دیگه کل زندگی ما خراب شد، کل چیز خانه ما را فروخت. خانه کرایه بودیم دیگه، ما را مردم در خانه خودم نمیمون، کوچکو از ده اونجی باخر دیگه کس ما را دولی خودم نمیمون میکشید دیگه. یک روز دو روز یک هفته میشیشتیم خانه میشه قدشیم.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
حالا در قسمت پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سلیم خانه را ترک کرده و یک گروه ویژه از جوانان را ساخته و در یک باغ زندگی میکند. این که سلیم کدام گروه را ساخته، چی نوع فعالیت میکند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی میفتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
Kalandar
بیا بیا لالا، بیا خوش آمدی، بیا
خوش باشین. سلام علیکم پیرسر.
و علیکم السلام. بیا بیا بخیر اومدی.
بخیر باشین. مرا دستایت پیرسر که ماچش کنم.
نه لالا بگی تو بیا اینجا رو برویم بشی. بش
نه پیرسر من هم میشینم. ای دشان شما بیادبی است. اینم تو سات میباشم من.
خب نام چیز؟
نامم اکبر است پیرسر.
خب اکبر جان آلی ده برم بگو که برای چی آمدی؟
پیرسر ما میخواییم که مرید شما شوم.
مرا صحیح مشناسی یا نمشناسی؟
آه پیرسر مشناسمت. خوب صحیح مشناسمت. تو خوب پیرسر با مبارک هستی.
این گپت خوب صحیح است که من پیرسر بستا پیرا خوب زیاده اما من پیرای پیرستا پیرای کل دنیا مریدای مستن و بچه
پیرسر خیمه میتونم که پیر شوم؟
آه میتونی ولی به شرطه که اول مرید ما شوی.
ما هم به می خاطر آمدیم که مرید شما شو.
سعی کن بچه مریدی ما هم بعض شرطا داره.
کدام شرطا پیر صاحب؟ ذکر کنم از طرف شب نماز تهجد بخونم روزه بگیرم چی کنم؟
نه مریدی ما یک تکلیف نداره. نماز بان که تا بیخی روی تام نشویی میشه.
خب خیلی چی کنم؟
ما یک شرط داریم فقط که بر دربار چرس میاری بس.
پیر صاحب من خو یک آدم غریب هستم و پیسه هم ندارم. هی چرس از چی بخرم؟ از کجا کنم من؟
او بچه چرس که نمیاری خیره پروا نداره. پیرت زنده باشه پیره. فقط دربار بیا و کتم قطارهای چرس بزن و بس. چای و نان و مینجا خوب فرمان است. خوب سعی
پیر صاحب ما خود تو عالمی روی چرس ندیدیم. ای چطور خواد شد؟
غمش نخو. اینجا تو جوانای آمدن که تا سگرت هم نزده بودن اما وقتی که مرید ما شدن آلت تو پخته چرسیستن که ات پرسان نکو بچه.
خو سعی است ما در ای باره فکر خواد کردم.
سعی است فکر تکو دگان دیوالایتان بو که بیاین نانشان مفت است اینجا.
زن او زن کجا هستی؟
چی میگی؟ اینا اینجا هستم. اینا اومدم بیا بشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم هم میگی؟ چی برات بگویم؟
چطور چی برم بگویی؟ واضح واضح بگو.
چرا؟ تو از این گپ خبر نداری که او چرسی شده؟
آه از او عمل مردارش خو خبر دارم. من گفتم در کدام بلای دیگه مانده. چه بلا؟
بلای دیگه را چی میکنی که بیخی بچه دیوانه شده؟ تو خو کل روز از خانه گمستی غم از این بچه راش نمیخوری؟
اوزن ای چی گپ هست؟ هم سعی واضح بگو برم.
شوکه آمد بازت تا گرد وقت گپ میزد که ایران بانی. گاهی میگفت که پیغمبر شدیم گاهی میگفت که ملائکه شدیم منه میگفت که تو هم چرز بزن.
توبه خدایا توبه خدایا ای تو چی میگی؟ سلیم حال کجا هست؟
حال دخانه نیست.
اوف من نمیفهمم در کجا بپالمش در کجا بپالمش.
وانه دینه رو زن همسایه ما مادر اکبر آمده بود.
خو او با چی میگفت؟
گفت که سلیم دادی بالا یک گروه چرسی ها را جور کدن کل روز باخشیشتن و چرس میزنن.
دادی بالا؟ در خانه کی میشینن؟
کتن دیوالای قدیر میشینن دم و باق سبیل ماندی قدیر شد.
ای نه من میانو میرم و پیداش میکنم.
او مردکه بی بیگی کتش جنگ نکنی فهمیدی؟
من خودم میفهمم کتش چی کنم تو مرا یاد نده.
بیا اجازه است دکتر صاحب.
بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. چطور شد آی صاحب؟ ماینات سلیم خلاص شد؟
آه دکتر صاحب مایناتش خلاص شد.
تو مرا؟
اینه دکتر صاحب.
ای خو بسیار خطرناک است.
چی تکلیف داره دکتر صاحب؟
ای بی آی صاحب از مایناتش تو معلوم میشه که زیاد چرس خام کشیده و دیوانه شده.
چی؟ بچه‌م دیوانه شده؟
آه دیوانه شده. گپایش و دیگه حرکاتش کلش از دیوانه است. چرس خام بسیار نشی خطرناک داره. خوب شد که اینجا آوردیش.
دکتر صاحب ای چی قسم مریضی است؟ من دیگه نمیفهمم.
یک قسم مریضی عصبی است. یک رقمی از دیوانگی است. ده این مریضی انسان به فکر خاص مفتاجی صاحب.
چه قسم دکتر جان به فکر خاص؟
مریض فکر میکنه که من برحق هستم. گای میگه من پیغمبر هستم. گای میگه من ملائک هستم. خودگه همه تو گپای گدوات میزنه.
دکتر صاحب این مریضی تداوی نداره؟
چرا نداره؟ تشویش نکو آجی صاحب. ما در شفاخانه بسترش میکنیم، انشالله خوب میشه.
خانه تا با دکتر جان، از خدا میشه شما غمه بچه ما بخورین دکتر جان.
خب برصورت خوب شد که بچه را به وقت در شفاخانه رساندی. اگر ناوقت میکدی باز تداویش بسیار مشکل میشد و دیگه جوانان که تیش معتاد میشدن.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.